اغله ازادي رادیو اوري د دوهم سهارنۍ خبري مشلي دوړاندې کول لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده.
آقای مراد، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 از صبح به وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی رو میشنوید سلام و به این مجله خبری خوش آمدید. مقام های امنیتی افغان به این باورند که با کشته شدن معاون نهضت اسلامی ترکستان شرقی در بدخشان، روند ورود جنگجویان خارجی به این ولایت متاثر خواهد شد و با توافق نهایی در راستای بیرون شدن شورشیان مسلح و خانواده هایشان از منطقه غوطه شرقی سوریه، زمینه برای حکومت سوریه فراهم خواهد شد که کنترل کامل این منطقه را در دست گیرد. امروز دوشنبه 13 مای حمل سال 1397 هجری شمسی و 2 مای اپریل سال 2018 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات نظامی را علیه شورشیان مسلح در بدخشان ادامه میدهد. مقام های امنیتی کنر میگویند که به تازگی 155 مرمی توپ از سوی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی های دانگام و شلتن پرتاب شدند و در نتیجه درگیری های اخیر در منطقه کشمیر تحت اداره هند حداقل 20 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی در ولایت بدخشان به شورشیان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. این عملیات 3 روز پیش در ولسوالی جرم و دیگر مناطق بدخشان آغاز شد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
جرم که قبلا تعدیدات زیادتر بود داره به حالت نرمال می آید و ما مصمم هستیم که عملیات را تا وقت تداوم ببخشیم که امنیت را در ولایت بدخشان برای مردم به وجود بیاریم.
در همین حال حنیف رضایی، سخنگوی قلوردوی 209 شاهین، به رادیو آزادی گفت 3 تروریست خارجی و 5 طالب مسلح در جریان عملیات در ولسوالی جرم کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته آقای رضایی، ملا مصطفی معاون نهضت اسلامی ترکستان شرقی شامل کشته شده است. جزئیات تا لحظات بعد. برخی از باشندگان ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در یک گردهمایی اعتراضی در مقابل شورای ولایتی و مقر این ولایت، مقامهای محلی را به بی‌کفایتی در بخش انتقال زخمیهای پلیس محلی از ولسوالی درزاب به مرکز ولایت متهم نمودند. صوفی لال محمد، یکی از معترضان، گفت:
اینم تو گفتم، اگر راست میگم مردم میگم دولت بر ما رسیدگی نکنه، زخمای ما را نقل نته، خود شهید که قسمتش بوده شهید شده.
در همین حال عبدالرحمن محمودی، معاون والی جوزجان، ضمن تایید افزایش حملات داعش و طالبان در ولسوالی های درزاب و قشتپه و پذیرفتن مشکلات در بخش انتقال زخمی ها، میگوید تلاش ها برای حل این مشکلات ادامه دارند. مقام های امنیتی ولایت کنر میگویند که به تازگی 155 مرمی توپ از سوی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی های دانگام و شلتن پرتاب شدند. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیتی کنر، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حملات به کسی آسیب نرسیده است اما خسارات مالی در پی دارد. نظامیان پاکستانی تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه درگیری های اخیر در منطقه کشمیر تحت اداره هند حداقل 20 تن کشته شدند. در همین حال گزارش ها می رسانند که در نظر است امروز تظاهرات بیشتر بر ضد هند در سرینگر راه‌اندازی شود. مقام ها گفتند که در درگیری های دیروز 3 سرباز هندی، 13 شورشی مسنون و 4 فرد ملکی کشته شدند. خشونت های تازه پس از آن آغاز شد که نیروهای هندی بر ضد شورشیان مسلح در جنوب کشمیر دست به عملیات زدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درگیر یک تشنج لفظی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شد. این تشنج لفظی به سبب درگیری های اخیر که در سرحد اسرائیل با غزه به وقوع پیوسته صورت گرفته است. در این درگیری ها حداقل 15 فلسطینی کشته شدند. اردوغان دیروز در یک سخنرانی پاسخ مرگبار اسرائیل به تظاهرات در سرحد غزه را محکوم نموده نتانیاهو را یک تروریست خواند. نتانیاهو خاموش ننشست و در صفحه توییترش نوشت که اردوی اسرائیل نیاز به لکچر کسانی ندارد که سالها بر افراد ملکی بمباری کردند. و یک توافق نهایی در مورد خروج شورشیان مسلح و خانواده هایشان از منطقه غوطه شرقی سوریه صورت گرفته است. این توافق را برای حکومت سوریه هموار می سازد تا کنترل تمام این منطقه را در دست گیرد. رسانه های سوریه و یک گروه ناظر گفتند بر اساس این توافق جنگجویان جیش الاسلام شهر دوما را نیز که از محلات عمده تحت کنترل اپوزیسیون در شمال سوریه بود ترک میکنند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی باز هم خوش آمدید. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مقام‌های امنیتی افغان به این باورند که با کشته شدن معاون نهضت اسلامی ترکستان شرقی در بدخشان روند ورود جنگجویان خارجی به این ولایت متأثر خواهد شد.
خاطر که یک آدم بسیار کلیدی و تاثیرگذار بودند که امنیت داخلی چین از این ناحیه تهدید می‌شدند.
وزیر صحت‌عامه افغانستان میگوید که واقعات بیماری سرطان در این کشور رو به افزایش است.
در یک سال اخیر در حدود 13,000 هموطن مبتلا به سرطان تداوی شده.
نگاه به مطالب برخی از روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان نیز می‌اندازیم. صحبت با یک چوپان نیز داریم.
یگان دو پشت میشه که از پدر تا پدر ما که مالداری است، پدر ما میگه از پدر ما باید خود ما میگوریم. آخر گفتنی ما میست که ما مردم مالدار هستیم که در ما زمینه مالداری مساعد شوه.
در مورد تحولات سوریه داریم که یک توافق نهایی در راستای بیرون شدن شورشیان مسلح و خانواده هایشان از آخرین پایگاه شورشیان در منطقه غوطه شرقی صورت گرفته است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. مقام‌های افغان از ادامه عملیات نظامی علیه شورشیان مسلح در ولایت بدخشان خبر می‌دهند. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین گفت در جریان این عملیات شماری از دهشت افغانان خارجی به شمول معاون نهضت اسلامی ترکستان شرقی کشته شدند. به گفته وی با کشته شدن ملا مصطفی روند ورود و جلب و جذب جنگجویان خارجی در ولایت بدخشان متأثر خواهد شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مقامات نظامی افغان می گویند کشته شدن معاون نهضت ترکستان شرقی در ولایت بدخشان فعالیت های این گروه را در این ولایت کاهش خواهد داد. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت در جریان عملیات نظامی در ولسوالی جرم بدخشان ملا مصطفی معاون نهضت اویغورها کشته شده است. به گفته رضایی کشته شدن ملا مصطفی که چین جایزه بلند را برای کشته شدن یا دستگیری وی تعیین کرده بود فعالیت های اویغورها و دیگر تندروان را در بدخشان کاهش خواهد داد.
کشتری فرد شماره دوم گروه ترکستان شرقی می تواند روند ترازه شدن دوستای خارجی را در بدخشان سطحی و در کل از بین ببره، به خاطر که یک آدم بسیار کلیدی و تاثیرگذار بودند، کسی بودند که امنیت داخلی چین از این ناحیه تهدید می شدند و کشور چین با عظمتی که داشتند برای گرفتاری یا کشتن از یک آدم 6 میلیون دلار تعیین کرده بودند.
در منطقه شینجیانگ چین در سرحد با افغانستان اویغورها بود و باش دارند که شماری از آنها گاه گاه متهم به فعالیت‌های تروریستی در چین می شوند. فعالیت‌های آنها تحت نام نهضت ترکستان شرقی جریان دارد و برای خودمختاری تلاش دارند و از حمایت طالبان افغان نیز برخوردارند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می گوید ملا مصطفی، معاون نهضت اسلامی ترکستان شرقی، مانند دیگر تروریستان از سوی یک کشور همسایه جنوبی افغانستان تجهیز و حمایت می شد تا در افغانستان فعالیت های تخریبی داشته باشد و روابط افغانستان را با کشورهای دیگر خدشه‌دار سازد.
اینها از طریق چترال پاکستان داخل کران و منجان و از کران و منجان از راه کوتل شاه‌سلیم در منطقه خستک و منطقه وردوج و جرم شدند که از جمله یک نفر به نام مصطفی که هستند از ایغوری‌های چین است. در اینجا ما او را توسط ضرباتی که نیروهای دفاعی ما در اونجا عملیات داشتند او را از پای در آوردند.
نیروهای افغان و بین المللی در گذشته نیز از فعالیت‌های ایغورها در بدخشان سخن گفتند. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، سال گذشته گفته بود برای از بین بردن اویغورها در ولایت بدخشان حملات هوایی صورت می گیرد.
در همین حال معاون شورای عالی صلح افغانستان از حکومت و طالبان مسلح می خواهد که آتش بس کنند. حبیبه سرابین خواست را روز یکشنبه مطرح کرد. وی همچنان گفت که شورای عالی صلح از حرکت مردمی در هلمند که به هدف برقراری صلح در افغانستان آغاز شده است حمایت می کند. جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش می دهد.
هرچند بیش از یک ماه قبل حکومت افغانستان این ارائه طرح صلح به طالبان مسلح در کنفرانس دوم پروسه کابل خواهان آتش بس کردید، اما شورای عالی صلح میگوید که باید هر دو جانب تن به آتش بس بدهند. حبیب سرابی، معاون این شورا، روز یکشنبه در حاشیه یک نشست خبری بر رادیو آزادی گفت که این خواست آتش بس به هر دو جانب، یعنی حکومت افغانستان و طالبان مسلح، راجع میگردد.
باید در نظر داشته باشیم که طرف های درگیر باید این تقاضا از طرف های درگیر باشد، نه از یک طرف، از هر دو طرف میخواهیم. ما مسئله را نباید فشار بیشتر روی حکومت افغانستان بیاریم. ما از هر دو طرف میخواییم که آتش بس کنن و به صلح روی بیارن. هرچی بیشتر آتش بس باشه به مو اندازه به نفع مردم افغانستان است.
در این حال خانم سرابی در کنار حمایت از حرکت مردمی در هلمند برای تامین صلح در کشور گفت که طالبان باید خواست زنان رنجیده افغان را بپذیرند. از حرکت مردمی برای صلح در هلمند که یک هفته سپری می‌گردد، آنان خواهان آتش بس و متوقف شدن جنگ شدند. برخی از اعضای این حرکت دست به اعتصاب غذایی نیز زدند، اما طالبان در اعلامیه منتشر شدهشان گفتند که اعتراض کننده ها در برابر پایگاه نیروهای آمریکایی مستقر در این ولایت اعتراض کنند. اما مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند که با احتیاط از خواستهای تحصن کنندگان در هلمند ستایش استقبال کردند. پیش از این تحصن کنندگان در کابل نیز از حکومت افغانستان و طالبان مسلح خواهان آتش بس 3 ماهه شدند و این را گفتند تا زمانی که خواستهایشان پذیرفته نشود خیمه تحصن در چمن حضوری با جای خود باقی میماند. اما شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در طرح صلح با طالبان با شمول آتش بس همه مسائل را واضح کرده است.
حکومت در کنفرانس کابل پیشنهادات مشخص را ارائه کرد و ما منتظر هستیم که طالبان هم موقف خود را اعلام کنند. پیشنهاد حکومت تمام موضوعات ذکر شده.
طالبان مسلح تا حال در مورد این خواست شورای عالی صلح چیزی نگفتند. در این حال مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند که برای تامین صلح در کشور به زودی کنفرانس های علما در اندونزیا و همچنان یک موعد در عربستان سعودی برگزار میگردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در جریان سفر به ولایت پکتیا از باشنده های این ولایت خواست که به هدف تامین صلح و ثبات در کشور بالای شورشیان مسلح و مخالفان مسلح دولت فشار وارد بکنند. همین حالا نجیب الله علوخیل، خبرنگار رادیو آزادی، از خوست در خط تلفن با ماست. آقای علوخیل سلام. رئیس جمهور اشرف غنی بیشتر در این مورد چی گفت؟
طوری که من احترامات خود به شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم، طوری که شما گفتین رئیس جمهور دیروز و امروز هم در ولایت پکتیا هستند، یک افتتاح پروژه ها را داشتند. در ضمنشان از مردم خواست که دولت افغانستان به خاطر صلح بسیار اقدامات تاریخی را که بی‌مثال است در تاریخ افغانستان، خصوصا در 14 اخیر ای را در پیش گرفته، از مردم خواستند که هیچ بهانه دیگه به خاطر دوام جنگ وجود نداره و باید مردم بالای مخالفین دولت افغانستان فشار وارد بکنند که وا حاضر شوند تا با دولت افغانستان گفتگو بکنند و بالاخره دولت افغانستان و مخالفین به یک صلح سرتاسری نائل بیاین و یک صلح برقرار شود در افغانستان.
بله، بسیار کوتاه اگر بگوی آقای علوخیل که پاسخ باشنده های ولایت پکتیا چی بود به این درخواست و خواست رئیس جمهور؟
رئیس جمهور دو مسئله را که بسیار مهم بود، یعنی مسئله صلح و دوم هم مسئله اشتراک در انتخابات که در سال جاری انتخابات ولایت جرگه برگزار می شود، در سال آینده در سال 1398 انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، خواسته از این رئیس جمهوری بود که مردم اشتراک بکنن. مردم ولایت پکتیا بسیار پذیرایی گرم کردن و ستایش کردن رئیس جمهور را که واقعا در این اواخر به خاطر سال قدم های بی‌نظیر برداشتن و قدم های برداشتن که واقعا خواست مردم بود.
تشکر از شما. نجیب الله علوخیل خبرنگار رادیو آزادی از ولایت خوست به طور مستقیم گزارش میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را مقیم نایب مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل مقاله ای را درباره انتخابات افغانستان به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد. کمیسیون مستقل انتخابات با 3 سال تأخیر بالاخره روز یک شنبه رسما اعلان کرد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در 28 ماه میزان امسال برگزار می شود. قرار بود که این انتخابات یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته در سال 1394 هجری شمسی برگزار شود، اما به خاطر نگرانی های امنیتی و ضعف حکومت وحدت ملی افغانستان در تدارک لوجستیکی کمیسیون چندین بار به تأخیر افتاد. روزنامه دیلی میل می نویسد اگر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی برگزار شود، کاندیدان برای 249 چوکی ولسی جرگه با هم رقابت خواهند کرد و همچنان شمار دیگر برای شوراهای تقریبا 400 ولسوالی انتخاب می شوند که حکومت کابل در برخی از آنها حاکمیت ندارد. به نوشته روزنامه دیلی میل، چند ماه پس از تدویر این انتخابات در بهار سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. ولی این موضوع شماری از دیپلمات‌های غربی را به شک و تردید انداخته که حکومت افغانستان با توجه به تهدیدهای امنیتی بتواند انتخابات ریاست جمهوری را با گونه مناسب و شفاف دایر کند. پس از اعلان موعد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات را ستود، ولی خواستار اشتراک همه افغانان در این انتخابات شد. روزنامه دیلی میل در ادامه این مقاله می نویسد در مورد چگونگی برگزاری انتخابات در مناطق نارام، مشکلات آنانی که تا هنوز تذکره ندارند و یا افغانهایی که در نتیجه جنگ ها از مناطقشان بیجا شدند، از جمله سوالاتی هستند که هنوز به آن پاسخ داده نشده است. به نوشته روزنامه علاوه بر خارجی ها، نادهای افغان ناظر بر انتخابات نیز ابراز شک تردید کردند که انتخابات به زمان معینان برگزار شود. آنها این را هم گفتند که با در نظر داشت تجارب گذشته و وضعیت امنیتی کنونی، اگر این انتخابات برگزار هم شود شفاف و عادلانه نخواهد بود. روزنامه استارز این استرایپس در مقاله پیرامون اعزام عساکر جدید امریکایی به افغانستان می نویسد. نیروهای نظامی امریکا امیدوار است تا جز اتهام‌های تازه فرستاده شده بنبست به وجود آمده در جنگ افغانستان را تحرک بخشند. روزنامه استارز ان استرایپس می نویسد خودضابط شاون مورگان که 17 سال در جمع نیروهای پیاده امریکا خدمت کرده و تجربه 5 سال جنگ را دارد، این بار در تشکیل لوای به افغانستان فرستاده شده است که وظیفه آن شرکت مستقیم در معاربه نه، بلکه دادن مشوره در خط مقدم جبهه به سربازان افغان را به عهده خواهد داشت. خودضابط مورگان میگوید ماموریت آنها ساده نیست، ولی ماموریت این اولین لوا برای آموزش نیروهای امنیتی در جنگ افغانستان یک تشکیل درست و سنجیده به حساب می رود. مقاله روزنامه استارز ان استرایپس از قول خودضابط مورگان می نویسد که میگوید تشکیل این لوا برای مبارزه با جنگجویان طالبان بنبست در جنگ این کشور را آنچنانه که پنتاگون می خواهد در هم می شکند. بنوشته استارز ان استرایپس، پنتاگون به سلسله افزایش نیروهای امریکایی این لوا را بر اساس تمرینات قبلی مشاورین امریکایی که برای قوای کماندوی افغان تشکیل و آموزش دیدن در ماه گذشته به افغانستان اعزام کرد.
وزیر سرطانی افغانستان میگوید که واقعات بیماری سرطان در این کشور رو به افزایش است. فیروزالدین فیروز این سخن را روز یکشنبه در دومین مجمع عمومی بنیاد مجادله علیه بیماری سرطان در کابل گفت. وی افزود که پارسال 13,000 تن از افراد مبتلا به سرطان در افغانستان تداوی شدند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت سرطانی افغانستان میگوید پیشبینی ها نشان میدهد رقم مبتلایان به مرض سرطان تا 10 سال دیگر در کشور دو برابر می شود. فیروزالدین فیروز روز یکشنبه در دومین مجمع عمومی بنیاد مجادله علیه سرطان هرچند آخرین ارقام مبتلایان سرطان را رعنه کرد، اما گفت روزانه 60 مریض را در مرکز کنترل سرطان تداوی می کنند.
امراض غیر ساری که سرطان از جملهش است در افغانستان روز به روز وقوعاتش زیاد میشه. روزانه بیش از 60 مریض در مرکز تشخیص و تداوی سرطان مورد تداوی قرار میگیره و در یک سال اخیر در حدود 13,000 هموطن مبتلا به سرطان تداوی شده.
میهن عبدالله مسئول پروگرام ملی کنترل سرطان در وزارت سرطانی افغانستان میگوید بر اساس آمار سال 2012 سالانه حدود 20,000 تن به بیماری سرطان در کشور مبتلا می شوند. به گفته وی از این میان 15,000 تن جانهایشان را از دست می دهند. بر اساس آمارها سالانه 15 میلیون واقعه جدید سرطان در سراسر جهان ثبت می شود که بیشترین آن در کشورهای عقب مانده است. افغانستان هم از جمله کشورهای آسیب پذیر خوانده شده است. ریاست پوانتون طبی افغانستان میگوید آخرین ارقام نشان داده که 9 میلیون انسان در سال و 22,000 تن در روز به دلیل مرضی سرطان از بین می روند. وزارت سرطانی افغانستان عوامل محیطی، ژنتیکی، آلوده بودن آب و هوا، استعمال دخانیات، پرخوری از غذاهای بریان شده، اضافه وزنی، عدم استفاده از ترکاری و میوه‌جات، عدم فعالیت فیزیکی و ورزش را از جمله اسباب مساعد کننده امراض سرطانی خوانده است. به گفته مقام های صحی افغان از اکثر واقعات سرطانی با تشخیص و تداوی به موقع میتوان پیشگیری کرد. در این حال بی بی گلغنی بانوی اول کشور از تلاش های بیشتر به خاطر مجادله علیه سرطان سخن میزند.
امید دارم که کارهای ما برای مجادله با سرطان به موفقیت و پیش برود و ما باید متحد و یکجا در برابر این مرض مبارزه کنیم.
از سوی هم شمار از دکتران معالج سرطان از جمله شوکت نیازی میگوید باید از خطرات و عوامل سرطان به مردم بیشتر آگاهی داده شود. وی همچنان از مردم میخواهد که به موقع به مراکز معالجه سرطان مراجعه کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در راستای خروج شورشیان مسلح و خانواده هایشان از منطقه غوطه شرقی سوریه توافق نهایی صورت گرفته است. این توافق زمینه را فراهم می کند تا حکومت سوریه کنترل تمام منطقه غوطه شرقی را در دست گیرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جنگجویان گروهی فیلقل رحمان دیروز منطقه دو مایه غوطه شرقی را سوار در بسهای ترک کردند که حکومت برای انتقال آنها به آنجا فرستاده بود. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه می گوید حدود 1300 جنگجو فعال و غیر نظامیان بر اساس این توافق منطقه را ترک می کنند. این اولین تخلیه سازماندهی شده جنگجویان از منطقه دوما است که از اولین مراکز قیام ها بر ضد رژیم بشار اسد در سال 2011 بوده است. این شهر از دیر به این سو تحت محاصره نیروهای حکومتی سوریه قرار داشت و نیروهای حکومتی قیام های این شهر را با بمباردمان شفاخانه ها و مناطق مسکونی با مسدود کردن راه‌های ورود مواد غذایی و نیازمندی‌های طبی پاسخ داده بودند. دوما قرارگاه مهم گروه مسما به اردوی اسلام بوده و یکی از انگشت شمار نقاط بوده است که مدت خیلی طولانی در دست شورشیان ضد حکومتی بود و مقاومت در آن خیلی شدید. یک نهاد خبررسانی وابسته با اردوی سوریه ناوقت دیروز گزارش داد که گروه مسما به اردوی اسلام توافق کرده است که به شمال سوریه برود، جایی که کنترل آن به دست شورشیان و ترکیه می باشد. با این خروج کنترل دومار رسما به دست دمشق می افتد. اگر این توافق که در مورد آن رسانه‌های دولتی سوریه و اداره نظارت از حقوق بشر این کشور گزارش دادند درست باشد، نشان دهنده پایان فشارهای چند هفته‌ای قوای حکومتی سوریه برای تحت کنترل درآوردن قوطه شرقی است که در نزدیکی دمشق قرار دارد. از سوی دیگر اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در برتانیا است، صبح دیروز گزارش داد که پلیس نظامی روسی برای نظارت از امور شهر دوما مستقر خواهد شد. ملیشه‌های سوریه تا حال در مورد تبصره نکردند.
حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی در ولایت بدخشان به شورشیان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. مقام های امنیتی کنر میگویند به تازگی 155 مرمی تو به سوی نظامیان پاکستانی بر ولسوالی های دانگام و شلتن پرتاب شدند. در نتیجه درگیری های اخیر در منطقه کشمیر تحت اداره هند حداقل 20 تن کشته شدند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درگیر یک تشنج لفظی با بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شده است. این تشنج لفظی به سبب درگیری های اخیر که در سرحد اسرائیل با غزه به وقوع پیوسته صورت گرفته است. حالا هم در دقایق پایانی این مجله خبری ما صحبت جالبه در رنگ‌های زندگی داریم.
رنگ‌های زندگی.
سلام بیادر، خوب هستین؟
جورت بخیر هستین. نام ما رحیم است.
رحیم جان، مصروف چی کار هستی؟
چوپانی میکنم.
چقدر وقت است که چوپانی میکنی؟
یکان دو پشت میشه که از پدر تا پدر ما که مال داری پدر ما میکرد، از پدر ما باید خود ما میکنیم.
در کدام منطقه چوپانی میکنی؟
منطقه ولایت سمنگان، منطقه رباطک، منطقه مربوط رباطک است.
من میبینم که اینجا بسیار زیاد گوسفند و یام دارین.
یکان 600 گوسفند داریم.
تنها خودت هستی دی چوپانی؟
آه خودم هستم.
حساب چند بجه که من برای از خانه گوسفندارا میارم؟
5 بجه میبرم تا 4-5 بجه شام. شام میبریم باز دا قوتن میپردیم. ما قوتن میگیم.
بس منطقه تان چقدر فاصله را طی میکنین میایین؟
یعنی اگان 2 کیلومتر راست. زاکی 2 کیلومتر را نگردانی میخود علف پیدا نمیتانه.
خودم چقدر خسته میشین؟
خسته خام خام میشم دیگه. یعنی کسب کار ما است. شما این کارتان است. از ما این کار ما نیک بسپن است.
از کارت رضایت داری؟ خوش هستی؟
رضایت داریم. چرا خوش نداریم؟ خب ما دولت تقاضا را داریم که ما مال چرام هم چیکونه. مردم ملکای نامالک درگت میده کدگی.
چی گفتنی داری؟
آخر گفتنی ما میست که ما مردم مالدار هستیم. که ما زمینه مالداری مساعد شوه که مالچر نداریم کسی زمینای بیاسنا درگت میده که دیگه زمینای دولتی رو ما دولت داریم تقاضا میمست.
بسیار زیاد تشکر.
شما هم تشکر. خانه تان آباد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیامش از حکومت افغانستان خواسته است تا در برابر داعش با جدیت مبارزه کند. سلام جان آریان از ولسوالی برکی برک ولایت لوگر نوشته است که جنگ را هیچ کس دوست ندارد و از طالبان مسلم می خواهد که از جنگ دست کشیده و با پروسه صلح یک جا شوند. قربان یک شنونده دیگر ما از غزنی نوشته است که شهر غزنی خیلی ناامن شده است و یک شنونده دیگر ما به نام فریدون حلیمیار نوشته است که با آمدن رئیس جمهور به پکتیا امید مردم این ولایت به صلح و سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، اما طور که می دانید برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان